تماس باشید. هم شما بزرگوارانی که از شهرستان ها رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید و هم شما عزیزانی که از تهران ما رو همراهی میکنید. تا ساعت 22:10 شب با ادامه برنامه ها در بخش دوم در خدمت شما خواهیم بود. یک برنامه زنده خواهیم داشت بعد از خبر ساعت 19، برنامه رادیو کتاب که میتونید این برنامه رو بشنوید. در ادامه برنامه هاش خونیاگران رو از گروه کتاب به 30 دقیقه بشنوید. خونیاگران برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به شما که در این لحظه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما با خونیاگران در کنار ما هستیم و این 12th برنامه ماست. در اینجا ما به محصولات، آثار، کتاب‌ها، پژوهش‌ها و نشست‌های پژوهشی موسیقایی خونیاگران می‌پردازیم. منتظر مشارکت شما هستیم و با اختصاص هر برنامه به یکی از مفاخر موسیقی ایران زمین از شما هم دعوت می‌کنیم با ما در تماس باشید و تجربیات و مطالعات خودتون رو با ما و دیگر مخاطبان برنامه به اشتراک بگذارید. شماره پیامک ما هست 30558. چنان که می دانید علاقمندان برنامه خونیاگران ما در هر برنامه به مناسبتی موضوع برنامه رو یکی از خونیاگران بزرگ ایران زمین قرار می دیم. اوایل خرداد ماه سالگشت کوچ فرهاد ارژنگی است. زنده یاد فرهاد ارژنگی جوان که با عمر کوتاه خودش دستاوردهای بزرگی را از خودش به یادگار گذاشت. اونچه از فرهاد ارژنگی باقی مونده به نحوی بوی نبوغ میده و ما این رو حتما در گفتگو با کارشناس برنامه و نیز میهمانان عزیز و ارجمند بیشتر خواهیم کاوید. اما این لحظه قرار هست که زندگی نامه زنده یاد فرهاد ارژنگی رو در بیان خانم یاسمن دخت دباغ گوش کنیم.
فرهاد ارژنگی زاده سال 1317 و در گذشته سال 1340 خورشیدی آهنگساز، نوازنده تار و نقاش بود. پدر فرهاد استاد رسام ارژنگی نقاش و معلم ممتاز در دوره پهلوی اول بود. علاقه فرهاد به موسیقی مثل اکثر نوابق از همون کودکی جلوه کرد. پدر با حساسیت هنرمندانه خود حدود وسیع این استعداد را دریافت و زمینه رشد صحیح آن را فراهم آورد. مدت کوتاهی عمویش او را در یادگیری اصول آغازین نوازندگی یاری کرد و بالاخره فرهاد به دست استاد علی اکبر شهنازی سپرده شد. فرهاد در 7 سالگی به کلاس استاد شهنازی رفت و شاید کمسن‌ترین شاگرد او طی دوره 70 ساله تعلیم تار در آن مکتب بوده است. فرهاد این اقبال را داشت که از همان آغاز راه زیر نظر معلمی ممتاز با تکنیک صحیح و مطالب عالی با روشی فاخر و برازنده موسیقی بیاموزد و استعدادش رشدی مطلوب یابد. فرهاد کوچک طی سالیان متمادی ردیف‌های کلاسیک تار به روایت میرزا حسین قلی و روایت شهنازی را با نظم و دقت آموخت و بعد همگی آنها را زیر نظر و راهنمایی استادش به نوت کشید. وی همراه با عشقی که به موسیقی داشت، شاگردی درس‌خوان و جدی نیز بود. از دبستان ابن یمین تا دبیرستان دارالفنون و سپس در دانشگاه، این عشق و جدیت به موسیقی و علم را در تمام دوره زندگی 22 سالش حفظ کرد. در آن هنگام، تدریس موسیقی در مدارس جزو مصوبات وزارت فرهنگ بود و فرهاد ارژنگی جوان سرپرست ارکستر دبیرستان دارالفنون نیز شد. در 18 سالگی، یعنی در سال 1335، اولین اشتغال هنری خود را اینگونه آغاز کرد. استاد موساخان معروفی که در هنرستان موسیقی ملی سالهای متمادی تدریس و آموزش تار را بر عهده داشت، با ورود به دوران سالخوردگی، قوت گرفتن روحیه مذهبی و تمایل به گوشه‌نشینی و پرداختن به زندگی معنوی خود، از هنرستان تقاضای بازنشستگی کرد و برای خالی نماندن کرسی استادی وی تصمیم گرفته شد تا از یکی از شاگردان نخبه تارنوازی به عنوان معلم استفاده شود. ارژنگی جوان در آزمونی دشوار و با رقابتی فشرده گوی سبقت را از همگنان رو بود و به عنوان جوانترین استاد در کلاس‌های تار هنرستان عالی موسیقی و در دوره ریاست استاد روح الله خالقی شروع به کار کرد. به جز این، وی با آثار موسیقی کلاسیک غرب و موسیقی دانان غربی به درستی آشنا بود. در همین ایام، یعنی در بازه زمانی سالهای 1337 تا 1340 بود که او در حالی که به ساختن آثار خیش شامل درامتها و آهنگ ترانه و رنگها می پرداخت، ردیفهایی را که نزد استادش علی اکبرخان شهنازی آموخته بود به همراه ردیفهای آقا حسین قلی خان پدر علی اکبرخان نوت‌نویسی کرد. نوت‌هایی که خوشبختانه محفوظ مانده اند و از آنجا که بدون دخالت یا ابراز سلیقه شخصی نوشته شده اند، دارای اعتبار ویژه‌ای می باشند. 22 سالگی فرهاد ارژنگی به همه مشغله تحصیلی و هنری، آموزشی و اجرایی بسیار قابل تأمل است. به این ترتیب می‌بینیم که اگر مرگ به فرهاد امان داده بود، وی در مکتب سازشناسی نیز مقامی استوار می‌یافت. فرهاد در یکی از سفرهایش ساز رباب را از افغانستان به ایران آورد و صدای این ساز قدیمی که در اشعار کلاسیک و شعرهای متقدم بارها از آن یاد شده، بار دیگر در ایران تنین انداز شد. او بعد از مهدی مفتاح که آورنده قانون به موسیقی ایران بود و نیز اکبر محسنی که آورنده عود به موسیقی ایران بود، سومین هنرمندی است که سعی در زنده کردن یک ساز مهجور ایرانی و اصیل را داشته است. ابتکار او نیز در سایه جوانمرگیش تا سالهای سال از نظرها پوشیده ماند و اکنون رباب یکی از سازهای رایج در گروه نوازی‌های موسیقی ایرانی است. طرف این که تمام این تلاش ها تنها طی 15 سال آموزش، آفرینش و اجرا انجام گرفته است. او در 4 خرداد ماه سال 1340 و در سن 22 سالگی درگذشت. روحش شاد و نامش ماندگار.
در برنامه امروز خونیاگران هم همچنان در کنار حضور خوب کارشناس ارجمند برنامه هم هستیم، جناب آقای بردیا حسام که کارشناس آرشیو موزه موسیقی ایران زمین هم هستند. درود بر شما و به برنامه خونیاگران بسیار بسیار خوش آمدید.
ممنون و متشکر. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. این برنامه رو ما اختصاص دادیم به جناب فرهاد ارجنگی فقید. کمی به گوش ناآشنا هست این نام در عرصه موسیقی ایران زمین، اما این چیزی از وسعت این نام در روزگار خودش کم نمیکنه. شما با شنوندگانم در مورد فرهاد ارجنگی بگید.
فرهاد ارجنگی شاید جوانترین شاگرد علی اکبر خان شهنازی، از 7 سالگی شاگرد علی اکبر خان شهنازی بوده تا 22 سالگی که فوت میشه، ولی در همون 20 سالگی در واقع همپای استادش در هنرستان به تدریس مشغول میشه. آدمیه که کار زیاد ازش مونده به نسبت سن و سالش. حالا به سنت خانواده ارجنگی به نقاشی میپرداخته شاید کمتر، ولی توی حوزه موسیقی با همون سن و سال حالا مشهورترین کارش که الان منتشر هم شده ردیف آقا حسین قلی و ردیف دوره عالیه که شاید زمان خودش نسخه دیگه ازش نبوده، و یه کتاب سازشناسی داره که البته ذکر میشه، من نسخه منتشر شدهش رو ندیدم، و خواهر بزرگترش خانم همای ارجنگی یه کتابی هم در آوردن به اسم نقش فرهاد که مجموعه آثار در واقع آهنگسازی فرهاد ارجنگیه برای تار و برای ارکستر.
تا اسم با مسمایی روش گذاشتن روی این کتاب نقش فرهاد که به اون داستان اسطوره‌ای هم برمیگرده به تعبیری.
بله، چیزی که هست اینه که به نسبت سن و سال، به نسبت اینکه از مثلا 15 16 سالگی غالبا شروع شده این ماجرا تا 22 سالگی ایشون،
بله،
به عنوان یک آدمی در اون سن این کارا خیلی کارهای واقعا عجیبیه، مخصوصا اینکه خیلی هم دست اول دیگه، یعنی زمانی که ایشون حالا این کار رو کرده سنت نوت نویسی جدی برای ردیف نداشتیم، نسخه های منتشر شده از ردیف نسخه هایی بود که الان هم خیلی سخت در دسترس، مثل نسخه مهدی قلی هدایت، مثل نسخه خدا آقای وزیری، مثل نسخه موسای معروفی.
در فرصت بعد حتما در مورد این صحبت میکنیم که زمانی که هیچ سنتی از در واقع شاید هیچ کمی اغراق باشه سنتی در ارتباط با موسیقیدان مؤلف وجود نداشته، یک جوان 22 ساله این گونه میپردازه به حوزه تألیف در عرصه موسیقی، این رو همیشه راجبش گفتگو کرد. اگر که موافق باشید بخشی از ساخته ها و نواخته های ایشان رو به اتفاق بشنویم، بازگردیم گفتگو رو پی بگیریم. خب بخشی از نوازندگی فرهاد ارجنگی رو شنیدیم، زنده‌یاد فرهاد ارجنگی که علی‌رغم سن و سال کمشون و به تعبیری کوچ زود هنگامشون به نظر میرسه که دستی جدی بر عرصه نوازندگی داشتن. این موضوع رو در ارتباط با این صدای خاصی که شنیدید با کارشناس برنامه‌مون همچنان مطرح می‌کنیم، جناب آقای بردیا حسام. این قطعه رو شنیدیم، کمی صحبت می‌فرمایید در مورد این قطعه؟
این قطعه یکی از معدود قطعه های به جا مونده از مرحوم ارجنگی، در واقع تکنوازی تار ایشونه و به طرز عجیبی در یکی از برنامه های ارکستر شماره 7 ارکستر استاد پایور ثبت شده و فیلمش هم موجوده. یه تیکه کوتاه اوعطاست، در واقع شروع اوعطاست، و به نظرم پختگی حالا هم نوازندگی و هم جمله بندی به شدت درش قابل توجهه. اون سن که باید حول و حوش سالگی یا حتی کمی کمتر ایشون باشه، خیلی این که اصلا تو ارکستر شماره 7 باشه کنار دست استاد بر و همچو چیزی از دستش در بیاد، به نظرم واقعا
یه نکته جالب این که این طبیعی به نظر میاد که مثلا استاد شهنازی در سن 7 سالگی شاگرد بپذیرن، یک شاگرد 7 ساله رو بپذیرن
اقلا نشنیدیم، کس دیگری رو در این سن و سال بپذیرن.
همینطوره، ولی سرانجام باورپذیریست، یعنی در سن 22 سالگی وقتی کنار ارکستر استاد پایبر نشستن، احتمالا در سن 7 سالگی هم شاگرد استاد شهنازی بودن.
نه اینکه حالا بودن که، یعنی اینکه میدونیم که در 7 سالگی شاگرد استاد شهنازی بودن،
ولی روایت عجیبی است دیگه.
بله، ولی اینکه با اون شیوه، حالا مخصوصا اینکه اون شیوه آموزشی قدیمی، خیلی هم چیز راحتی نیست.
دقیقاً
تحمل این اصلا برای یک بچه 7 ساله خیلی چیز عجیبیه، ولی به هر حال ظاهرا نتیجه خوبی داشته. حالا هم
همینطوره. متشکرم از شما و توضیحات به خوب و عزیزتون.
روی خط حامل.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خنیاگران، این لحظه میهمان بسیار نام آشنا و ارجمندی داریم و میزبان حضور صدای استاد ارشد طهماسبی هستیم، از بزرگترین نوازندگان ساز و تار این لحظه ایران زمین و همینطور پژوهشگر عرصه موسیقی. درود بر شما استاد ارشد طهماسبی، به برنامه ما بسیار بسیار خوش آمدید.
درود بر شما و بر شنوندگانتون.
سپاسگزارم. ما این برنامه رو به مناسبتی اختصاص دادیم به روش و منش موسیقایی فرهاد ارجنگی. میدونم که شما به سامان کردن اثری از ایشان پرداختید و در ارتباط با آثار او هستید. خواستم ابتدا در مورد خود فرهاد ارجنگی در بیان زبان شما بشنویم. من ابتدای برنامه عرض کردم نوع منش او در حوزه موسیقی شبیه به منش یک نابغه بود به تعبیری در اون سن و سال با اون دستاوردها. آیا شما با من موافق هستید و دیدگاه شما در مورد ایشان چیست؟
بله یقینا. من اولین بار که اسم ایشان رو شنیدم شاید حدود 25 سال داشتم، برای مصاحبه‌ای با استاد علی اکبر شهنازی به دماوند رفته بودم.
بله.
و یه چند ساعتی در محضر ایشان بودم که فایلای صوتیش نزد خودم هست الان. در اون سن استاد شهنازی خب پیر بود و اواخر عمرش هم بود، چند سال بعد فوت کرد ایشان. خیلی رقیق و قلب بود و احساساتی. در اون چند ساعتی که من اونجا بودم، از دو نفر که نام می برد همواره هر وقت از این دو نفر یاد می شد او حتما اشکی به چشمانش می اومد. یکی پدرش بود آقا حسین قلی، یکی فرهاد ارجنگی. من اولین بار اسم فرهاد ارجنگی رو از شهنازی شنیدم.
بله.
و سرش رو تکون می داد و مرتب می گفت آخ 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 آخ، و این نشون می داد که استادی با اون گران مایگی و با اون قدر و ارزش و مرتبتی که در هنر موسیقی داره نسبت به یک جوان 22 ساله که متاسفانه به دلایل نامعلومی فوت شد و فوتش و چگونگی فوتش هنوز هم در حاله ای از ابهام قرار داره، اشک می‌ریخت. بعد این نام تو ذهن من مونده بود که چرا شهنازی، اگر ازش میپرسم از شاگردان دیات کن، اولین کسی رو که نام میبره فرهاد ارجنگیه و همراه با عشق و آه و حسرت از او یاد میکنه. این خاطره من هست از فرهاد ارجنگی.
نگاه خودتون چی هست به ایشون؟
خب دیدگاه خودم، من یک اثر موسیقایی تصویری از ایشون دیدم. یعنی به واقع اگر فرهاد ارجنگی زنده می بود، اگر نگم نام‌آورترین تارنواز، شاید مثلا شاید اسم و رسمی مثل محمد رضا لطفی پیدا میکرد در تارنوازی. جوان 20 ساله‌ای که در کنار بزرگمردی مثل فرامرز پایور می‌نشینه و مجال تکنوازی پیدا می‌کنه، این قدر مرتبت و ارزشیه که برای هر کسی دست یافتن بهش میسر نیست. جوان 20 ساله‌ای که در دوره ریاست روح الله خالقی در هنرستان، وقتی که موسی معروفی به خاطر به دلایل مذهبی که سیدی به خوابش اومده بود که دیگه تار نزن و دلش نمی‌خواست درس بده، میره جانشین موسی معروفی میشه و همراه با خود علی اکبر شهنازی تنها نوازندگان و مدرسان تار هستن که در هنرستان دوره خالقی، نه دوره های دیگه، این خیلی مهمه.
بله ده ده ده.
در دوره روح الله خالقی یک جوان 20 ساله معلم و آموزگار تار هنرستان میشه. همین چند موردی که من گفتم، شیوه یاد کردن شهنازی از او، بودنش در گروه پایور در اون سن و اشغال کرسی استادی در هنرستان، همین کافیه که ما بفهمیم که این شخص، این نوازنده یکی از نوابغ روزگار ما بوده که متاسفانه از دستش دادیم نابهنگام.
خیلی جالب هست که در حوزه تألیف هم یک دست جدی داشتن.
ببینید در اون دوره، یعنی در سالهای 1335-36،
بله،
یک جوان 20 ساله که هنوز دوره جوانیش به واقع نرسیده و هنوز از جوانی بهره نبرده، زندگی نکرده، تفریح نکرده، می نشینه در خلوت خودش، ردیفی رو در حقیقت به نگارش در میاره که چندان ردیف آسانی هم نیست، مضاف بر این که او هیچ پیشینه ای از نگاشتن و شیوه در حقیقت نگاشتن ردیف نداشته به سبک امروزی. در اون زمانی که ایشون مشغول این کار میشه و این کار عظیم و بزرگ و سترگ رو انجام میده، فقط ردیف سبا به صورت محدودی چاپ شده بود در مملکت ما.
بله.
و 150 صفحه با دقت تمام، با ریزبینی تمام، ردیف‌های سخت آقا حسین قلی و دوره عالی شهنازی رو میشینه این نوت میکنه. و وقتی که خب در سال 90 به خاطر توصیه‌ای که جناب محقق ارجمند آقای علیرضا میرعین‌نقی به من کردن به واسطه آشناییشون با خانم هما ارجنگی، خواهر بزرگتر ایشون، که بله ایشون بعد از 50 سال میخواد اقدام به انتشار آثار برادرش بکنه، من رو واسطه قرار دادن و من هم قبول کردم، اول به سختی، ولی وقتی که سرگذشت این شخص رو دیدم و با فرهنگ خانوادگی اینها آشنا شدم، خب کوچکترین کاری که از دستم برمی اومد کردم. در اون دوره من ناگزیر بودم که دو تا ردیف در اومده بود از آقا حسین قلی که استادان رضا وحدانی و داریوش پیرنیاکان نوت کرده بودن، یه ردیف دوره عالی هم یکی دیگه از شاگردان برجسته شهنازی به اسم حبیب الله صالحی نوت کرده بود.
بله.
من ناچار بودم اینها رو مقابله بکنم و واقعا فقط تعجب کردم از این مقدار دقت، مخصوصا که این خیلی مهمه که اون زمان فرهاد ارجنگی منبع صوتی از شهنازی در اختیار نداشته. دیگرانی که این کار رو کردن ردیف های ضبط شده شهنازی رو و خاطرات خودشون رو از کلاس داشتن، یعنی به منابع متعددی دسترسی داشتن، اما فرهاد ارجنگی فقط با اتکا به حافظش یا مشورتی که با استادش میکرد این ردیف ها رو با دقت تمام به نوت در آورده و من فکر میکنم که از یک منظر شاید بشه گفت در بین ردیف های متعددی که از آقا حسین قلی نوت شده، این رو باید از همه پر اعتبارتر بدونیم، چرا که در روزگاری به ثبت رسیده که شهنازی ذهنش فعالتر بوده، بعدها بعد به ضبط ردیف اقدام میکنه و بعدها دیگران اگر سوالی داشتن، خب کهولت مسلماً باعث میشه که نقصان حافظه ایجاد بشه یا فراموشی ایجاد بشه، ولی به نظر من این سندی که الان ما از ردیف حسین قلی و ردیف دوره عالی شهنازی در دست داریم از فرهاد ارجنگی شاید بشه گفت که معتبرترین هست.
بسیار خوب. الان آن چیزی که در مورد فرهاد ارجنگی رخ داده به نظر شما حاصل آموزه‌های اوست، حاصل شرایط خانوادگی، یا اینکه یک نبوغ ذاتی اوست که استثنایی است؟
خب خیلی خانواده، البته ایشون خانوادهش پیشینه بسیار دیرینه، حدود 400-500 سال همه اهل هنر بودن، به خصوص بله، نقاشی، و خب امکانات مادی هم داشتن به اندازه خودشون، اما این خیلی میتونه برای خیلی کسا این اتفاق و این امکانات رخ بده، اما همه نمیتونن از این
یک فرهاد ارجنگی
بجویند. بنابراین اصل قضیه نبوغ ذاتی خود ایشون هست. به واقع یک جوان 20 ساله وقتی چنین تکنوازی و جمله بندی ازش میشنوین که متاسفانه یکی دو نمونه بیشتر نیست، اهل فن به سرعت خواهند دریافت که چقدر این انسان مستعد برای نوازی و موسیقی و فهم موسیقایی بوده.
بسیار خوب. در حوزه نوازندگی تار چطور؟ به نظرتون یک سبک خیلی خودبسنده داستن یا یک بو و رنگی از نواخته‌های استاد علی اکبرخان شهنازی؟
استادشون داشتن، اما جالب اینه که در حقیقت رد پای خودش هم تو نواخته‌هاش شما میتونید جستجو بکنید، و این هم باز نشان استقلال فکری و ذهنی او هست که تو اون سن کم میتونه به دریافتی از ارائه موسیقی برسه که شخصیت خودش رو درش لحاظ کرده باشه.
بسیار خوب. یه کمی در مورد نام آشنا نبودن فرهاد ارجنگی در روزگار خودمون نظرتون چی هست؟
آخه خب خیلی طبیعیه. ببین یه چیزی حدود 50 یا 60 سال از مرگ او گذشته و اون این این مجار رو نیافت که
بله.
در حقیقت امکانات بالقوه خودش رو به فعل دراره، در رادیو تکنوازی بکنه و آهنگهایی رو که ساخته بود اجرا بکنه. طبیعیه که جامعه موسیقی نباید با نام فرهاد ارژنگی آشنا باشن.
بسیار خوب استاد ارشد طهماسبی عزیز و ارجمند، برای من باعث با شما سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
منم از شما متشکرم، مرحمتتون زیاد.
شاد و پیروز باشید و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب در بخش دوم از گفتگوهای کارشناسی برنامه خونیاگران هستیم، برنامه‌ای که اینک نام، نشان و روش و منش موسیقایی زنده یاد فرهاد ارژنگی رو در پیش روی خودش قرار داده. آقای بردیا حسام، در فرصت پیشین گفتگومون رسیدیم به این نقطه که فرهاد ارژنگی بر خلاف سنت پیشین خودش، یا به تعبیری با یک ابداع تازه، دست میزنه به حوزه تألیف در عرصه موسیقی. یعنی ما موسیقیدان مؤلف تا پیش از او خیلی نداشتیم، مثلا سنت تألیف در میان موسیقیدانان ما خیلی سنت پررنگی نبوده. چطور او در این سن و سال میرسه به حوزه تألیف و از خودش یک آهنگساز یا نوازنده مؤلف میسازه؟
به طور محدودی یه عده یه کارهایی کردن دیگه، مثلا حالا آقای وزیری به طور مشخصی دستور تار داره. بله، در همون روزگار، حتی قبل از اون روزگار، بله. آقای وزیری دستور تار داره، یا مثلا مهدی قلی خان هدایت ردیف میرزا عبدالله به روایت منتظم الحکما رو نوشته و دو بار هم نوشته.
بله.
آقای وزیری سعی کرده برای نوت کردن ردیف حالا میرزاها، آقا حسین قلی و میرزا عبدالله، که حالا بخشیش البته ظاهرا مونده. یه چیزایی هست، مثلا ردیف سبا وجود داره که ایشون مشق‌های کلاسی رو به نوعی چیز کردن. تو همون سالا شاید یه تلاش‌های دیگه‌ای هم از آدمای همون سنی وجود داره. مثلا یکی از چیزایی که الان خوشبختانه ما میشناسیمش، در واقع یه چیزیه که بخشی از ردیف حبیب سماییه به روایت تلیه کامران، که اونم اون سالا اتفاقا شاگرد بسیار جوونی بوده پیش حبیب سمایی و بعدم پیش مرتضی عبدالرسولی. اما سرجم به هر حال این کار سختیه،
یعنی
هم خود اون درس گرفتنه، اون تسلط پیدا کردنه به اون ردیف کار راحتی نیست، همین که اینکه حالا درس رو گرفتی، اینکه واقعا یه احوالی داشته باشه که بشینی از سر تا ته بنویسی همش رو، اونم با اون جزئیات. ردیف آقا حسین قلی و ردیف دورعالی هر دو ردیف های پرکاری هن. چیز ساده ای نیستن که یکی همینطوری بشینه شروع کنه به نوشتن، حالا با اون دقتی هم که فرهاد ارژنگی نوشته. شاید واقعا مخصوصا با توجه به اینکه خود ردیف دوره عالی و ردیف آقا حسین قلی و علی اکبر خان در دهه 40 ضبط کرده، در حالی که فرهاد ارژنگی در سال 40 فوت شده، بنابراین حتی نمونه صوتی هم نداشته، هرچه که بوده حافظه خودش بوده. و اینکه چرا چه ضرورتی دیده که این کار رو بکنه نمیدونیم، اما میدونیم چه که ازش مونده چیز جدیه، چیز جدی گرفتنیه. نمیدونم، گاهی آدم فقط میتونه آرزو کنه، فقط میتونه افسوس بخوره که تو اون سن از دست رفته. نمیدونیم که چی میشد اگر که عمر بیشتری میداشت. هم نوازندگیش رو خیلی تقدیر کردن ازش، از جمله مدرسان اون روزگار هنرستان، از جمله مثلا استادش، از جمله آقای استاد عزیز ما هوشنگ ظریف. هر کی که یاد میکنه خلاصه به خوبی یاد میکنه. اون معدود دو تک نمونه ای هم که از ساز زدن ایشون هست، که خیلی جالب هم هست که نمونه تصویری، نمیدونم چطوری در قبل از سال 40 این اتفاق افتاده، نوازنده رو نشون میده با دست بسیار آماده و ذهن بسیار پخته و آماده. جالبه که تو اون سن و سال همچو دستی و همچو درکی اصلا وجود داره از نوازندگی تار و موسیقی ما.
خب سپاسگزارم از شما جناب آقای بردیا حسام، کارشناس برنامه، همینطور کارشناس آرشیو موزه موسیقی ایران. خوشحال شدم که بار دیگر در برنامه خونیاگران با شما گفتگو کردم.
خیلی متشکرم. Thank you.
سپاسگزارم که شنونده این برنامه خونیاگران بودین. برنامه‌ای که نام، نشان، روش و منش موسیقایی زنده یاد فرهاد ارژنگی رو در پیشانی خودش داشت. امید که از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا که در این برنامه تقدیمتون کردیم راضی بوده باشید و مقبول طبع مردم صاحب نظر قرار گرفته باشه. شاد و پیروز باشید و بدرود.
صدای ما رو از رادیو فرهنگ میشه.